سلسله نشست های استاد یسمی با موضوع خودسازی و مردم جهت حدیث امام خمینی رحمت الله علیه تهران حوزه علمی حضرت بقیت الله عجل الله علیه جلسه 23
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
إن شاء الله كي سال خوب و پر خير و بركتي برای همه شما دوستان و بزرگواران مقرر بشود در پناه امام زمان خود شما خانواده های محترمتون انشاءالله محفوظ باشید، انشاءالله مورد لطف و عنایت حضرت قرار بگیرید، انشاءالله که سال پر خیر و برکتی داشته باشید. همچنین این ایام رو که به عنوان ایام ماه مبارک رجب داریم به پایان میبریم و در آستانه ایام پرخیر و برکت ماه شعبان و ماه رمضان هستیم، انشاءالله که این ایام هم مبارک باشه بر همه دوستان و توفیق بهره‌مندی از فیوزات این ماه رو انشاءالله که برای همه ما حاصل بشه. من به عنوان جلسه اول سال جدید قبل از ورود به بحث موضوع کتاب اربعین حدیث به نظرم آمد که چند تا نکته رو عرض بکنم خدمتون. فرمایشات حضرت آقا در ابتدای سال یک جوهره و یک روحی رو القا می کرد که می بایست مورد توجه و عنایت ما قرار بگیره. علی‌رغم این که شعار حضرت آقا شعار اقتصادی بود، کما این که در این 7-8 سال اخیر تقریبا شعارهای ایشان شعارهای اقتصادیه، هرچند هر سال ایشان می‌فرماین که اهمیت مسئله فرهنگ و مسائل دیگه به جای خودش هست، ولیکن مسئله ای که امروز مسئله خیلی فوتی فوری کشوره و مسئله فوتی فوری عموم جامعه است، این مسئله اقتصادیه، شعار سال رو که بهش نگاه بکنید، مسئله مصرف کالای ایرانی و استفاده کردن از تولیدات ملی خودمان، یه روحی داره این مسئله، توجه به روح مسئله مهم، مسئله خودباوری، مسئله اعتماد به نفس، مسئله اتکال بر ارزش‌های درونی خودمان، این روح فرهنگی اون کاره. ما طلبه‌ها یک بار تصور ممکنه بکنیم که بگیم آقا فلان کالا رو مصرف کنید، فلان کالا رو مصرف نکنید، اینم خوبه بگیم، ولی مسئله اصلی ما این نیست. مسئله اصلی ما تربیت نفوس این جامعه است، برای این که جامعه ولایی، جامعه اهل بیتی، جامعه مؤمن، جامعه متدین، یک جامعه عزیزه، یک جامعه که ذلت نمیپذیره، جامعه که خاری نمیپذیره، جامعه که مقهور شرایط و تطورات عالم نیست، جامعه که برای رسیدن به عزت هر گونه تلاش و کوششی رو میبایستی اعمال بکنه. آنچه که ما میبایست دنبال بکنیم، هم به لحاظ رفتار و رویه شخصیمون، هم اون چیزی رو که به مردم القا میکنیم، چون وقتی شما میری تو مصادیق، خب همه شروع میکنن میگن آقا این کالا کیفیت داره، کالا کیفیت نداره، این خوبه، این بده، مشابه خارجیش اینطور، مشابه میشه دعوای مصداقی، که حالا دعوا بکنی این مصداقه مثلا خوبه یا خوب، ایمنه یا ایمن نیست، کیفیت فلان کار رو داره یا کیفیت فلان کار رو نداره. این دعوا عوامان است، این مربوط به لایه عمومی مردم، ما هم نباید درگیر این دعوا بشیم. اون چی که مهمه، اگر امروز به معنای واقعی کلمه اون فردی که داره این کالا رو تولید میکنه، فردی که این کالا رو داره تولید میکنه، یا یک کسیه که منفعتگراست، سودگراست، که به خاطر منفعت و سود بیشتر خودش میاد کیفیت کالاشو بالا میبره، مثل منطقی که حالا تو دنیا هست، به جهت منفعتگرایی، به جهت سودگرایی، به جهت غلبه، به جهت سود بیشتر، به جهت تسلط بر دنیا. نه اینه که مثلا طرف بگید به معنای واقعی کلمه یه وجدان کاری داره که مثلا میگه آقا من دارم این کالای با کیفیت خیلی بالا رو به خاطر انسانیت تولید میکنم. نه، بمبشونم با کیفیت بالا تولید میکنم. یعنی بمبی که تو کشورم تولید میشه با کیفیت عالی تولید میشه، رنگش خیلی قشنگه، تخریبش خیلی بالاست، ماندگاریش خیلی زیاده، اون رو هم با این مدل درست میکنه، همطور که ماشینش هم با این مدل درست میکنه. میگه اون چی که برای من مهمه این نیست که مثلا من ماشین ایمن درست بکنم که مردم باش تصادف نکنن، اون بمبی درست میکنه که هزاران آدم میکشه. میگه بگن فلان کشور فلان کس کیفیت کالاش خوبه، از او بخریم، سود بیشتری من ببرم. این منطقیه که امروز در اقتصاد دنیا حاکمه. شما منطق منفعت طلبی باید رقیبت رو از میدان خارج بکنی، خودت به عنوان اون به اصطلاح طرف مسلط و طرف بدون رقیب در میدان باقی بمانی و بتونی به اهداف و او آرمانهای خودت برسی. این یک منظر. یه منظر دیگه داریم، اصلا به این مسئله فقط از این نوع نگاه نمیشه، از یک منظر دیگری نگاه میشه به این مسئله. من واقعا اون چی که مرحوم حضرت آیت الله شهابادی رضوان الله علیه در این کتاب شذراتشون پیرامون این مسئله مطرح کردن بیش از 70 سال قبل، واقعا انسان متحیر میشه چطور یک عالم دینی، چطور یک مجتهد، یک عارف، یک فیلسوف، فردی که متمحض در این معانیه، بره با یک چنین وسعت نظری، با یک چنین دیدگاهی، چون ایشان نه فقط تو این بحث‌های اجتماعی و سیاسی و اینها متمحض بود، بلکه حتی در زبان‌های خارجه هم ایشون تسلط خوبی داشت، چون مثلا حوزه اصفهان اون زمان زبان فرانسه یاد می‌دادن، یعنی طلبه‌های اصفهانی 70 80 سال پیش یکی از درس‌های رسمیشون زبان فرانسه بود، چون یه جورایی زبان فرانسه زبان علم بود در چند دهه قبل، خیلی از کتب فلسفی، خیلی از کتب علوم انسانی به زبان فرانسه بود. لذا اصلا این عالم، این مرجع، این فقیه و فیلسوف رفته اونجا به زبان فرانسه مسلط بشه که بتونه با استفاده از این ابزار کار دین رو پیش ببره. لذا اگر گاهی اوقات بحث مثلا یه زبان دومی مطرح میشه که ما انگلیسی بخونیم، عربی بخونیم، بحث عربی که زبان دوم ما نباید باشه، به یه تعبیری تو مدرسه و زبان اول ما باشه، این چیزها رو بخونیم، برای یه هدف بالاتری این باید دنبال بشه. این عالم بزرگوار توی همون شرایط از یک منظر تحلیل دینی میگه اصلا صنعت ما گره خورده به عزت ما، کشوری که پیشرفته نیست عزیز نیست، عزت نداره، کشوری که عزت نداره ایمان نداره، باور نداره، اخلاق نداره، چون محور اخلاق عزته، محور کرامت انسانی عزته. اگر عزت نباشه در یک انسانی، در یک جامعه‌ای، کرامت نداره اون جامعه. جامعه‌ای که کرامت نداره، عزت نداره، اخلاق نداره، ایمان نداره. یعنی اون چی که از ایمان و اسلام در چنین جامعه‌ای مطرح میشه، اسلام و ایمان به معنای واقعی کلمه نیست، اسمیه، یه شکلیه، یه ظاهریه، یه پیکره است که هیچ روحی نداره، هیچ حقیقتی نداره. لذا اگر بحثای این چنینی مطرح میشه، ممکنه حالا برای بعضی از مؤمنین متدینین بگن که مثلا کنه این که حضرت آقا مسائل اقتصادی از مسائل فرهنگی، مسائل تربیتی انسانی برای ایشون مهمتر شده، که هر سال علی الدوام اصلا ببینید از یک منظر دیگری مسئله را تحلیل بکنید. امروز تو کشور داره تحلیل میشه، یه مصاحبه‌ای کرده بودن با همین بن سلمان ولیعهد عربستان، گفته بودن مثلا این وضعیت، گفته بود شما ببینید تو کشور شیعه رو، من خودم مصاحبهش رو گوش کردم، گفته نگاه کن ببین چه بلایی به سر مردمش آورده، چه وضعیت فلاکتباری دارن، چه شرایط سختی اینها دارن، با همین التزام و تقید به تفکر شیعی. خیلی داشت این رو تحلیل میکرد با یه شبکه خارجی، این بحث رو داشت مطرح میکرد که ببینید یه کشور شیعه هست، بعد حالا از منظر خودش که میگه از جهت اقتصادی چقدر مشکل داره، از جهت فلان چقدر مشکل داره، از تو دنیا چقدر مثلا این کشور مشکل و مسئله درست کرده، و حالا یه بخش مسائلی که ما با خودشون داریم یا با جای دیگه داریم. خب ما این مسئله مهمیه برای ما. از شما در میکنم به سلامتی
نمیزم.
کار طلبگی ما، یعنی اون چی که ما از دل روایات ما، از دل منابع اصیل دینی و ارزشی ما استخراج میکنیم، همین معناست که ما عزت خودمون رو در گرو پیشرفت خودمون در ابعاد مختلف میبینیم، پیشرفت علمیمون، پیشرفت صنعتیمون، پیشرفت رفاهیمون، اینها جزء دین ماست، جزء باورهای ماست، جزء اعتقادات ماست. یعنی شما نرخ رفاه مردم رو بالا بردن یک کار دینیه، نرخ رفاه مردم رو بالا بردن یک کار دینیه، نرخ آسایش مردم رو بالا بردن یک کار دینیه، ضریب امنیت مردم رو ارتقا دادن یک کار دینیه، سلامت روانی در جامعه و امنیت روانی ایجاد کردن در جامعه یک کار دینیه، بالعکسش کار ضد دینیه. جامعه رو ناامید کردن یک کار ضد دینیه، جامعه رو مأیوس کردن یک کار ضد دینیه، جامعه رو متفرق و متشدد کردن یه کار ضد دینیه، جامعه رو تنبل و ناامید کردن از این که ما نمیتوانیم یه کار ضد دینیه. ما خودمون در بیرون کل عالم، کل یعنی اکثر برای به اتفاق این عالم با این آرمان ها و ارزش های ما هی به ما الغا میخواد بکنن و جلوی ما سد ایستادن که شما نمیتوانید، شما نمیتوانید. ما هم یه تنه ایستادیم به تعبیر حضرت امام، اگر شما در مقابل دین ما بایستید، ما در مقابل تمام دنیای شما خواهیم ایستاد. ما هم در مقابل همه دنیا ایستادیم، میگیم ما میتوانیم، اعتقاد داریم، باور داریم. این به همون دلیلیه که پیامبر آه میکشید که من مثلا دوست دارم برادرانم رو ببینم، آه من اخوانی. بعد اصحاب که دور پیامبر بودن عرض کردن که یا رسول الله منظورت ماهایی؟ حضرت فرمودن نه، شما اصحاب من هستید، اونها برادران من هستن. اونها چه کسانی هستن؟ حضرت فرمود که اونها میان در حالی که من نه من رو دیدن نه معجزات من رو دیدن، آمنو به سواد فی بیاده، اینا به کتاب من، به حدیث من، به جملات من ایمان آوردن. به این که مثلا گفته شده الاسلام و یعلم و لا یعلم علی، به این ایمان آوردن و دارن براش مجاهدت میکنن. اینا برادرای من هستن، اینا با پیامبر رابطه برادری دارن. این طور مجاهدت
این طور فداکاری، این طور از خود گذشتگی، این به معنای واقعی کلمه رسالت طلبگیه، رسالت حوزت. حوزه این رو میباید به جامعه القا بکنه. یعنی به نظرم اینجور میاد که یا ما باید اقتصادمون رو منفعتگرا بکنیم اگر بخواییم حل کنیم مسئلمون رو، برای درون و بیرون، که این با اهداف اسلام و انقلاب و اینها سازگاری نداره، یا اقتصادمون رو ارزشگرا بکنیم. متولی ارزشگرایی و متولی ارزشی کردن حیات مادی انسان ها حوزه است. که چطور می شود حیات مادی رو ارزشیش کرد و ارزش های الهی و دینی رو در حیات مادی بهشون قیمت داد، بها داد، به کار، به تلاش، به وجدان، به صداقت، به ارتباطات، به دست پاکی، اینها رو ارزش کرد در جامعه؟ اینها وظیفه و رسالت حوزه است. حالا رسالت حوزه یه بخشش اینه که مثلا آب دروغ نگید، تهمت نزنید، غیبت نکنید، خب میان یه بخششه، کار بکنید، فعالیت بکنید، وجدان کاری داشته باشید، درست کار بکنید. آیا باید بسیم شما ببینید این امر به معروف و نهی از منکر وقتی مطرح میشه خیلی ها این رو خلاصهش میکنن در این که یه فرد بدحجابی یا یه کسی مثلا یه کاری میگن امر به معروف یعنی نه. مثلا ما بخواییم فرض بگیرید ایران خودرو رو امر به معروف نهی از منکر بکنیم، مکانیزمش چیه؟ مثل اینه که مثلا چند وقت قبل یک کمپین را انداختن که خودروی داخلی نخرید، بذارید اینو شکست بخورن، زمین بخورن، این روششه؟ این روشش نیست که مکانیزم داره. شما بخواییم یه مجموعه رو، ما مجموعه دینی وقتی بخواییم یه مجموعه این چنینی رو امر و معروف بکنیم، تازه تعمل میکنیم میگیم این به چرا میشه باید امر و معروف بشه، به چرا میشه نهی از منکر بشه، این مجموعه، اون مجموعه، اون مجموعه. این فقط مثلا همین چیزای دولتی که ایجاد شده که سازمان بازرسی فلان و نمیدونم فلان چون اینا، این مثلا دیگه ما بگیم کفایت میکنه، ما بشینیم کنار، اونا هر کاری کردن دیگه خوبه اون کار، و ما دیگه وظیفه و رسالتی نداریم. اینطور نیست، وظیفه داریم، رسالت داریم. اون چی که آقا برش تأکید کردن، من قبلن هم اینجا مثال زدم، گفتم همین کشورهایی رو که پیشرفت کردن شما ببینید، از همین کشورهایی که الان اقتصاد اول دنیا رو دارن، مثل خود آمریکا، مثل خود ژاپن، مثل جای دیگه، 50 سال قبلشون رو نگاه بکنید چه با چه روشی شروع کردن. یه حسابی این آقای ترامپ امروز میگه که یه دیوار بکشید دور آمریکا چی رو، این کار اینا 50 سال قبل انجام دادن، کلا گفتن واردات ممنوع، حتی نگفتن که اگر مشابه داخلی نداش از خارج بود، نه گفتن اگر چیزی نداشت باید تولیدش کنیم، کلا گفتن واردات ممنوع، هر کی هست باید از خودمون استفاده کنیم، حتی سلاح دیگران هم گفتن نمیخریم، سلاح هم خودمون باید تولید بکنیم، اقتصادمون هم خودمون. یه حدود 20-30 سال متمرکز شدن برای این قضیه، شرایطشون متفاوت شد. حتی دیگه تو جزئیاتش من مثال زدم اینجا، این ژاپنیا کفشای چیز می ساختن چوبی، ولی آمریکا بهشون کفش چرمی صادر میکرد، کفشای چوبی خودشون 3 ین بود قیمتش، کفشای چرمی با کیفیت بالای آمریکا 2 ین بود. ژاپنیا تحریم کرده بودن کفش چرمی آمریکایی رو نمی‌پوشیدن، کفش نرم و راحت و ماندگار و همین حرفاست که می‌زنیم، بعد کفش چوبی پا آدم داغون میکنه، خلاصه بدون هیچ کیفیتی 3 ین میدادن، اونا رو خریدن، حاضر نبودن 2 ین بدن کفش چرمی بخرن. خوشدنی یه از مثال سادش ببینیم تا مثال بزرگیش هم برسیم. الکرام الکرام، همین وضعیت رو ما داریم. این به لحاظ وضعیت اقتصادی، به لحاظ وضعیت های سیاسی مون هم همینطور. ما تو شرایطی که حالا نیاز به انسجام داریم، حالا نیاز به این داریم که این جوهره درونیمون رو به یک وحدت کلمه برسونیم که بتونیم این شرایط بحرانی رو که حالا داریم در جنگی با درون و دنیای بیرون خودمان، حالا اینجا باید همه نیروها بیان کمک بکنن به این وضعیت، یه ادعی رو مثلا بیان یه شرایط دیگری، یه ساز دیگری رو کوک بکنن که اینجا یه نظام اشکال داره، اونجا یه نظام اشکال داره، قوه قضایی اینجاش خرابه، فلان مجموع اینجاش خرابه. خب بله ضعف داریم، آقا گفته همه شما اگر واقعا مثلا دلسوزی با هر جمعت میشه درست کرد این رو، روشش اینه، حالی مثلا به آقا نامه بنویسید، تایی به آقا واکنش نشون بدید که مثلا شما با این کار واقعا دلسوز آقا هستید، خب نامه محرمان بنویسید با آقا، هی بخواد به جامعه القا بکنید که بگید آقا تو مسئولی ها، تمامی خلاف ها و تمامی اتفاقات شما باید پاسخگو باشی ها، ببینید که معلوم نیست کی پاسخگوه، معلوم نیست کی مسئوله، پس اگر معلوم نیست کی مسئوله خود ملت اقدام کنه، یا که تمام اشکالات رو به گردن بگیری. این هم وضعیت بعضی از آدم های خودی و درونی خودمون که تو این شرایطی که مثلا ما حالا یه جا مثلا تو سوریه درگیریم، یه جا تو عراق درگیریم، یه شرایط مختلفی داریم، تو جنگ اقتصادی هستیم، تو شرایط تحریمی قرار گرفتیم، وضعیتی که انتظار میره که مثلا با این قرارداد برجام یه آتش بس اجمالی به وجود بیاد که مدتی مثلا حالا کمکی به ما نمی کنن، مثلا کاری به کار ما نداشته باشن، این متزلزل داره میشه، داره تا یه ماه دیگه این که مثلا کلن لغو بشه و شرایط دوباره در یک دهم ریختگی خاص قرار بگیریم، در چنین شرایطی که مثلا ما دوباره برگردیم به اون شرایط تحریمی و اون شرایط خاص و غیر زاده. حالا اینجا در درون حداقل ما اینجا در درون نیاز به یک همدلی، وحدت، انسجام، امید دادن به مردم و خودمون بچه حزب اللهیان رو بشورونیم، دیگران رو بشورونیم، آقا شما نامه بنویسید به رهبری، شما تشکیلات های اینجوری درست بکنید، بعد یه دست بچه های جمع بشن و نامه بنویسن بگن آقا اینطور اونطور. خب شما که اصلا میدونید شرا مثلا گیرم دادید به رئیس قوه قضاییه، اصلا رئیس قوه قضاییه طبق روال معمول دورش تمام شده، حالا اصلا داره دوره بررسی به سرا رهبری برای انتخاب فرد جدیده، اصلا حالا تو این ایام 10 ساله تمام شده، بعد رهبری هم داره بررسی میکنه گزینه‌های مختلف رو که داره فرد جدیدش رو انتخاب میکنه، رفتی هم نمونه به این شانتاج ها و به این سن و صدا ها و این ها، بعد نمیدونم مثلا میخوان بگن ما عوض کردیم، این مثلا فشارهای ما بوده که منجر به این اتفاق شده، بعد این اغواگریه که این که خلافگوییه، خلافکاریه، این چه اخلاقیه، این چه دیانتیه، این چه ایمانیه. خب هر زمده یه تقوایی وجود داره، اخلاقی وجود داره، دیانتی وجود داره، بچه ها مثلا اینجور بزنید سیم آخر تو دل یه ادهی رو مثلا نسبت با بعضی جلسات با بعضی از این بچه هایی که خیلی بچه های خوب و سابقه خوب و اینهایی هم داشتن بشینید صحبت میکنیم خیلی به صورت جدی، هی مثلا اشکال میگیره آقا چرا اینطور، چرا اونطور، چرا رهبری کار نکرد، چرا رهبری اون کار نکرده، به اشکالات خیلی جدی این چلی دارن، یعنی اصلا معلوم نظام تفکریشون نسبت به ولی خدا، نسبت به ولایت، نسبت به اون ارزش های اصیل دینی و اسلامی به شدت داره سست میشه. من یه مصاحبه رو از سید حسن نصرالله گوش میکردم، واقعا انسان لذت میبره از ایمان بعضی ها، اعتقاد و باور بعضی ها نسبت به بعضی از آدم های خودمون. سید حسن میگفت که مثلا ما تو تعابیر خودمون اینجا میگه رهبر حزب الله، خب تو تلویزیون اخبار اینا میخوان تو دوران چی میگن به سید حسن؟ دبیر کل حزب الله، امین الان این دبیر کل حزب الله، خودشون هم مقرر که رهبر حزب الله آقاست، من رهبر حزب الله نیستم،
و اونجا همه لفظشونه امین الان در کل حزب الله سیشون. بعد ما توی شورای حزب الله میشینیم بحث میکنیم، وقتی میخوایم یه تصمیمی بگیریم ببینیم بررسی میکنیم این تصمیم به نقطه نظرات آقا نزدیک یا نزدیک نیست. اگر ببینیم به نقطه نظرات آقا نزدیکه اون تصمیم رو میگیریم، اگر احساس بکنیم یک تصمیمی به نقطه نظرات آقا نزدیک نیست اون تصمیم رو نمیگیریم. و نقطه نظرات آقا برای ما جنبه استحبابی و ارشادی شنگه نداره اصلا، فقط یه جنبه داره، فقط جنبه وجوبی داره. رو از نظر ما نقطه نظرات آقا یا جنبه وجوبی برای ما داره یا جنبه ما قوه مجریه شرابه. بله آقا فرموده که بین مسئولین در قوهای مختلف ما ضعفهایی داریم، اشکالاتی داریم، ولی این وجه غالب نیست به طبق اون چیزی که میخواد تلقا بشه. این وجه غالب نیست، وجه غالب سلامت کاره. ولی اشکالات اونجوری هم داریم، اشکالات اونجورانه یه بخشش سیستمیه، یه بخشش فرهنگیه، اعتقادی باوریه که میبایستی که من به نظرم یه بخشی از این مسئله به معنای واقعی کلمه به خود حوزه‌های علمیه برمیگرده. این رو آقا هم فرمودن و من رو حوزه ها انتقاد میکنن از ارزم حضور شما مثلا نظام هایی. خب بیاید برای نظام کار به تربیت کنید، بیاید برای نظام محتوا تربیت بکنید، این کار رو بکنید. یه کسی بیاد یه تابو شکنی بکنه و ورود بکنید به این قضیه، یه ورود کوچولویی سپاه کرده به این سریال پایتر، زمین و زمان رو چی کردن؟ این سپاه دیگه بیاد بعد همه کار بکنه بیاد. اصلا اگر اسرائیل ورود میکرد یا عربستان ورود میکرد اینقدر اشکال نداشت، اینقدر بد نبود که مثلا یه مجموعه فرهنگی در مرتبط مثلا با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اومده پشتیبانی کرده، چند تا شرط هم کرده، گفته نماز باید نشون بدی توی فیلم، ارزم حضور شما یه سری ارزش ها رو باید تأکید برش بکنی در این فیلم، یه سری مثلا حقایق رو شما باید بیان بکنی، یه چند تا کار ارزشی رو انجام بدی ما باید حمایت میکنیم. هم قبول کردن مطالب کمتر شده بود، مثلا توی سریال یه نماز درست حساب مثلا ببینید که سر نماز بخونه توی سریال، ببینید مثلا یه احترامی مثلا به پدر گذاشته بشه خیلی ویژه، مثلا یه پدری رو احترام بکنن همه با هم دیگه. ولی هم توی همه سریال هم میگه این قدیمیه، این نمیفهمه، این فکرش ما رو گذاشته است، نسل جمعون رو درک نمی کنه، هی الگاه اینجوری که نظام خانواده رو از هم بپاشن. ولی یه بار مثلا توی یه سریالی که جنس سریال جنس جنگی است، معمولا تو سریال های جنس جنگی، بله سریال جنس جنگی که نداشتیم، تو فیلم های جنس جنگی بحث های چیزی شده دفاع مقدس، ولی کمتر اتفاق میفتد مثلا شما تو یه سریال اجتماعی یا تو سریال خانوادگی به یه ارزشی مثلا مثل دفاع مقدس، دفاع از حرم یا امثال اینا بخواید بپردازید. خب بله، حالا بچه حزب اللهیاش او چهارتا اشکالشو گرفتن، اما این موسیقیش اینجور، این فلان اینجور، پس این زده انقلابیه، پس این فلان. او طرفی هم که میگن بله دیگه دست مریضات اینا اومدن همه چی رو دارن میگیرن دیگه، سریال هم دارن میگیرن، فلان چی هم دارن میگیرن، از این اتفاقات این چه نیدیم. یعنی یه جایی هم که مثلا یه کار ارزشی رو به جلوی میخواد شروع بشه اتفاق میفته، عجیب یک حجمه سنگین هم از درون شروع میشه که هم ابتدای کار رو خراب بکنن، ببینه کار مشکل درست بکنن، که اصلا اون مجموعه ها دیگه اصلا توبه بکنن و اصلا ما دوی اعضا وارد نشیم، این همه حرف بردیم. و اون قضایه سیاسی حالا خود دولت، مسائل دولت و مدل کار دولت یه اشکالات عدیدهی برش وارده، خدماتی هم دارن انجام بدن، زحمت هم دارن میکشن، انصافا بین همین وزرای دولت خیلی انسانهای مؤمن و خدوم و خیلی خوبی هم وجود داره، از اون طرف بین بعضی آدم هاشون هم اشکالات خیلی اساسی و جدی هم وجود داره. اون رویکرد به هر تقدیر دولتیه که با رأی مردم انتخاب شده، این هم مدل رویکردش، حالا اجتماعی عبرتی بشه برای مردم بتونن یک رویکرد بهتری رو اتخاذ بکنن. سال آینده هم انتخابات مجلس رو داریم، سال 98، حالا با این وضعیت مجلس مردم هم خودشون میتونن قضاوت بکنن، ولی خود مدیریت کردن قضاوت مردم هم خودش یک داستانیه که این روندی که داره رقم میخوره رو مردم میپسندن نمیپسندن این شرایطی که امروز داره دیده میشه در این وضعیت. اگر حالا دوستان ما به تعبیر آقا یک نظام مردم سالار دینی رو پذیرفتیم، یک وقت ما از همون ابتدا میامدیم تکلیفمون رو روشن میکردیم، میگفتیم آقا اصلا این بحث رو ما قبول نداریم، حکومت اسلامی روشنه، یه حاکم داره، یه امت داره، یه رابطه امت و امامه روشن هم هستیش، دعوایی که یه سری مثلا ارزم حضور شما بلاد داره، برای هر بلادی یه ولی رو حاکم معین میکنه، حسن و اون ویژگی هم حل میشه همه چی. یه وقت میگیم که خود امام این مبنا رو پایه‌ریزی کردن که در این برهه از زمان ما مبتنی بر حکومت مردم سالار دینی عمل بکنیم، اینجا پذیرفته شده. هنر ما اینه که به تعبیر آقا هنر ما این نیست که رأی مردم رو بیاریم پایین، مردم کمتر رأی بدن، ما یه کاری باید بکنیم مردم بیشتر رأی بدن، ولی اثر روی این رأی مهمه، کار روی این رأی مهمه، این اثریه که ما میبایستی ایجاد بکنیم. حالا این دیگه با یک سلسله از اقدامات فکری، فرهنگی، خدماتی و غیر ازاله که مجاهدت ویژه این میتنه یک کار خیلی خاص و ویژه رو میتنه. ظرفیت کشور هم بالاست، هم به لحاظ منابع انسانی ظرفیت بالایی داریم، هم به لحاظ منابع طبیعی ظرفیت خیلی فوق العاده و بالایی داریم. اگر این حلقه مدیران و مسئولان این مملکت تقویت بشه، اصلاح بشه، این حلقه مدیران به تعبیر این آقای رحیم‌پور میگفت که تا حالا چند بار مسئولین تصمیم گرفتن نظام رو ثابت کنن، ببین ملت اجازه کنند که این اتفاق میفته، این ملت اگر با جدیت با یک کار باشن و این حلقه مدیران جامعه رو اصلاح بیتونن بکنن، خیلی از اونچه که امروز ما درش قرار گرفتیم شرایطمون خیلی بهتر و مطلوبتر خواهد شد. مثلا همین مثال ساده کاری که حوزه داره توی این روستای شهید حاجی بابا انجام میده، ما کل این روستا رو داریم با 2 میلیارد تومن میسازیم، یعنی یه روستای کامل دیدید دیگه، یعنی با 40 تا خونه و مسجد و همه چی رو داریم با 2 میلیارد تومن میسازیم. بعد روز 1 میلیارد تومن شما داریم جمع میکنیم میدیم، 1 میلیارد تومن شما خود مردم دارن میدن، بعد به کاری که ما داریم میکنیم و کاری که مردم دارن میکنن اونجا. اونجا من یه حساب کردم گفتم یعنی و یه همه پول توی مملکت اگر هر روستایی با 2 میلیارد درست میشه، حالا ما توی 20 ساله توی 10-15 سال اخیره باید همه روستاهامون خیلی ارزششون، پس چطور مدیریت میشه، چطور کار میشه این مسئله که مثلا این همه هزینه هم داره میشه، این همه کار اینجوری هم داره میشه، بعد اتلاف منابع، اتلاف انرژی که داره اتفاق میفته خیلی واقعا عجیبه که چطور میشه این همه منابع رو اینطور جهت داد، صرف داد به یک کارهای خیلی اثر بخشتری و با ثمرتری از این کارها گرفت، نتیجه گرفت. علاوه حالا همین تجربه‌ای که انسان داره می‌بینه از نزدیک، اما اون عقل اقتصادی انسان به انسان القا می‌کنه. اگر ما به وظیفه خودمون، در حد خودمون، حالا ما که وقتی می‌گیم که من لایدرکل کل دیگه به اندازه درک خودمون دیگه، به اندازه وسع خودمون، بگیم خدایا ما یه جمع طلبیه هستیم، به اندازه وسعمون که بتونیم کار فرهنگی بکنیم، کار تربیتی بکنیم، کار اجتماعی بکنیم، کار خدماتی بکنیم، کل سعی خودمون رو اعمال کردیم، کل تلاش خودمون رو برای خدمت به نظام اعمال کردیم. ما به وظیفه خودمون، آقا فرمودن هر کسی هر جا هست، هر کسی هر جا هست اونجا رو مرکز دنیا بدونه، اونجایی که هست اونجا رو مرکز دنیا بدونه، احساس کنه اونجایی که هست مهمترین جاست و کاری که داره انجام میده مهمترین کاره، با این نیت جلو بره کارها پیش میره، انشاءالله به سرانجام و به مطلوبهای بهتری برسه. اول قوه الهی انشاءالله در سال جدید و مسئولین مدرسه عزمشون رو جزم بکنن، برنامه های مدرسه منظمتر، دقیقتر و اثر بخشتر و به تناسب شرایط تنظیم بشن. اساتید محترم انشاءالله مجاهدتشون، کوچششون، دوستان طلبه با اون تأکیدی که حضرت آقا داشتن، از کردم این صحبت های من منافاتی با تأکید بر اون بحث کالای ایرانی و مباس شکلی اونا نداره ما. اون تأکید بر اون قضایی هم هست در جای خودش که تشویق و تأکید بر اون موارد، ولی به هر جهت روح و ریشه و فلسفه این شعار وظیفه اصلی ماست، احیاء فلسفه اساسی و بنیانهای این شعار حضرت آقا. این میتونه خیلی کمک‌کار باشه. یه قدری هم مراقبت بکنید فضای سیاسی و فضای عمومی و اجتماعی کشور داره دچار یک سری افتهام‌هایی میشه، دچار یک سری تنش‌هایی میشه. ما تا الان تقریبا تنش‌هامون درون گفتمانی نبوده، بیشتر تنش‌های ما مثلا بین اصولگراها و اصلاح طلبا، بین مثلا انقلابی ها و ضد انقلابی ها، بیشتر از این جنس تنش ها داشتیم. حالا داریم وارد در یک برهه میشیم که قدری تنش هامون درونی بره میشه، دیگرانی دارن نیستن به ما نگاه میکنن، یه جورایی به ما میخندن، بعد مثلا میگن آقا همین حزب الله یا همین ارزشی ها، همین مثلا این افرادی که خیلی خودشان مدعی ولایت مداری اینها بودن، خودشان بجون همدیگه افتادن توی این بود. این جنبه رو دوستان مراقبت بکنید که به یک بار در تحلیل ها، در تصمیم ها، در اقداماتتون، در بیاناتتون، یا اونجایی که دسترسی دارید به افراد، یعنی اگر به جمعی از این افراد، چون بعضی از این افراد رو که دارن نامه می‌نویسن و اعتراض می‌کنن ما بعضیشون رو می‌شناسیم، ممکنه شما بعضیشون رو بشناسید از این افراد، اینها رو بایستی روشن کرد، توجیه کرد نسبت به این قضایا که توی زمین دشمن بازی نکنن. اولین کسی که اطلاعیه‌های این بچه‌ها رو زد کدوم سایت ها بودن؟ صفحه اول سایت منافقین، صفحه اول سایت سلطنت طلب ها، اولین کسانی که اطلاعیه‌های اعتراضی بچه حزب الله یاد زدن، نوشن بسیجی ها و حزب الله ها و اینها به رهبری اعتراض کردن، اول اینها زدن تو صفحه اولشون، اولین صفحه هاشون اینها رو زدن. خب این زیبنده نظام نیست، زیبنده کسانی که خودشون رو سرباز ولایت، ولایت مدار میدونن. برطرده ما در فقه بابی رو داریم از باب ان نصیحت و لحمت مسلمی، نصیحت بکنیم به روشش، به ادبش، به مکانیزمش انجام بدید، اشکال نداره. این معنای دیگری داره این که مثلا ما تو جامعه بگیم آقا شما چرا این کار میکنید، آقا شما مثلا چرا جلوی فلان تخلفون رو میگیرید، آقا شما چرا بچه ما تو دل مردم رو نسبت به نظام و انقلاب و رهبری خالی میکنید، سست میشه باورهای مردم، عقاید مردم، بعد کی جمع میکنه این وضعیت رو؟ این حقوی ما هم دوستان، هر کسی میتونه در این عرصه مؤثر باشه تلاش خودش رو بکنه، فردی، گروهی، هر اقدام میتونه انجام بده، حتما انجام بده. انشاءالله که سال خوب و پرخیر و برکتی رو داشته باشید و موفق و معید باشید. و السلام علیکم و رحمت الله.